سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. در شذره ثالثه معرفت اولش می‌فرماید که چون معلوم شد که سابقاً قرآن مجید از عرش الرحمن نازل شده و مستقر آن عرش قلوب مؤتلفه است، پس البته ما بین این دو عرش، عرش تخلق بوده و آن عرش، عرش اوصاف است و این عرش، عرش اتصاف. اینکه وحی خدا که از عرش الرحمن نازل میشه، یه عرشی میخواد روی زمین که استقرار وحی باشه، میفرماد قلوب تک تک افراد نمیتونه عرش نزول قرآن بشه. قلوب فردی و ظرف قلوب تک تک افراد این امکان رو نداره، پذیرش رو نداره، قابلیت رو نداره. قلوب مؤتلفه، دلهایی که به هم گره میخوره، وقتی به هم گره میخوره روح جمعی پیدا میکنه، این روح جمعی ظرفیت پذیرش وحی رو پیدا میکنه و معارف الهیه رو. قلب پیامبر هم چون سعه جمعی داره، این سعه جمعی امکان این پذیرش وحی رو برای پیامبر ایجاد میکنه. لذا اگر یک جامعه بخواد از برکات قرآن علت دوام که هر سال نازل میشه، در قدر نازل میشه، در اوقات مختلف نازل میشه برکات قرآن، میبایستی یک عرش قلوب اولیا درست بشه علت دوام. این عرش قلوب اولیا میشود که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این برکات من السماء یکیش همینه که این برکات من السماء جایی نازل میشه که این قلوب متحد بشه با هم دیگه. لذا اگر یک کسی بخواد یک انقلابی ایجاد بکنه، یه تحولی ایجاد بکنه، یه کاری بکنه که آسمان‌ها دربش به روی زمین باز بشه، بایستی قاعده اخوت و ارتباط و تألیف قلوب مؤمنین ایجاد بکنه. اگر که تلاش بشه برای ایجاد جامعه آرمانی، جامعه مطلوب، یعنی جامعه‌ای که اخوت حقیقی درش ایجاد شده باشه، بعد چون اخوت و رابطه حقیقی سنخیت میخواد، چیزهایی که با هم مصانخت ندارن با هم ارتباط برقرار نمی کنن، اشیایی که با هم تجانس ندارن، حقایق و اموری که تجانس با هم ندارن، از باب از سنخیت و علت الانزمام، این انزمام سنخیت میخواد، لذا قلوبی با هم دیگه گره میخورن که با هم مصانخت داشته باشن. سوسه یه دل سیاه با یه دل سفید گره نمیخوره، یه دل آلوده با یه دل پاک گره نمیخوره. اگر این دل پاک بخواد اون دل آلوده باش گره بخوره، باید تلاش کنه برای پاک کردن اون دل. به میزانی که اون دل رو پاک میکنه، اون دل امکان گره خوردن با این دل پاک رو پیدا میکنه، بعد اون جنبه مضاعف و هم افزایی و اون ائتلاف قلوب مؤمنین ایجاد میشه. خب پس اون عرش، عرش اوصافه، اوصافی برای ما صادر میکنه، قواعدی به ما میده. عرش الرحمن اوصاف عمومی رو به ما میده، اسماء الله کلی رو به ما میده، خوبی ها، ارزش های ما همه اونجا تعریف میشه در سنن الهی. این عرش، عرش قلوب اولیا، عرش اتصافه. این عرش، عرش یعنی اقدامه، عرش عمله، عرش تبلوره، عرش تجلیه، عرش تحققه. اینکه این اوصاف باید متجلی بشن، به فعلیت برسن، به ظهور برسن، اینجا باید اتفاق بیفته. و این عرش وقتی ظرف چنین اتفاقی میشه که این ائتلافه به وجود بیاد. این ائتلافه به وجود نیاد، بخش قابل توجهی از ارزش‌های الهی ظهور و بروز پیدا نمی‌کنند. مثل ائتلافی که در نماز جماعت به وجود میاد، مثل ائتلافی که در نماز جمعه به وجود میاد. اصلا دیگه یه وقتی شما به یه مرحله میرسید ائتلافه به وجود نیاد، اصلا نمیتونید اون شی رو محققش کنید، ایجادش کنید. مثل جمعه، مثلا شما به یه عددی نرسید، به یه پنجی نرسید حد اقلی، اصلا امکان پذیر نیست محققش کنید اون ارزش رو. حالا مثلا یه جایی مثل جماعت میگن که بله، حالا به اون عدد جماعت 2, 3, 4 نرسیدید، یه حد اقلی از فرادا اجازه میدن محقق بکنید در حد نبض حیات، در حد نبض حیات. ولی یه جاهای اصلا حتی به اون امر اجازه تحقق هم نمیدن، مثل جمعه. یه بخش قابل توجه، یعنی یک طیفی از ارزش‌های الهی هستن، تا ائتلاف قلوب ایجاد نشه اصلا اونا محقق نمیشن روی زمین. لذا اینکه این انبیا میان برای این اتفاق، اولیاء الهی میان برای این مسئله، یعنی هیچ کس نیومده که آدم‌ها رو تک تک بسازه، بگه که شما خوب باش، شما خوب باش، شما خوب باش. نیومدن چنین کاری بکنن، یه نسخه فردی بدن به آدم‌ها، بگن شما این نکات رو رعایت کن، برای خودت خوبه، کفایت میکنه. آمدن اون سنن الهی رو، چون اون جامعه که باید درست بشه، همه چیش باید درست بشه. حالا من یه تأملاتی داشتم روی این مسئله، احساس کردم این ائتلاف فقط ائتلاف انسانی هم نیست، به نظرم میاد فراتر از ائتلاف انسانیه. یعنی ائتلاف و پیوند با طبیعت هم هست. یعنی شما همطور که دلت برای اون انسان میسوزه و باید باش گره بخوری، باید دلت برای طبیعت هم بسوزه، برای طبیعت خدا باید دلت باش گره بخوره، با این درخت، با این کوه، با این هوا، با این آب، همه اینها باید تجلی پیدا، حق این باید ادا بشه. همطور که میگیم حقوقی دارن، برشماری کردیم اون حقوق مؤمنین رو، یه حقوقی هم اینها دارن، همطور که در رساله امام سجاد هم آمده برای همه ذکر کرده. بعد حقوق اونها رو ما دست کم میگیریم دیگه، حق زمین رو، حق آب، هوا، درخت، حیوان، حق این رو هم که دست کم میگیریم، خود اینم یه تبعاتی داره. بعد کل اون عرش توامن با همدیگه محقق نمیشه که بتواند نازل منزله تمام اون چیزی باشه که از طرف آسمان میخواد برای ما نازل بشه. یا اینکه وقتی یه برکاتی طبق این آیه قرآن میفهمه، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، یه چیزی از زمین هم بخواد برای ما بجوشه، برکات از زمین هم بخواد بجوشه، بازم باید همه عوامل عرش الارض محقق شده باشن. دو تا اتفاق با همدیگه میبایست بشه. لذا اگر ما بخوایم برای خودمان خودسازی بکنیم، باید برای دیگران خودسازی کنیم. یعنی راه ساخته شدن خودمون هم از همین طریقه. بعد یه تعبیری آقا دارن در اون بحث‌های اندیشه کلی که می‌فرمایند مثل کسی که توی کشتی چی سوار شده که داره به ساحل نجات میره، یه کسی هم آدم خوبیه توی کشتی سوار شده که داره به سمت گرداب میره و غرق بشه، ولو داره نماز میخونه، روزه میگیره، آدم خوبی هست، ولی کشتی که توش سوار شده کشتیه که داره میره برای غرق شدن. این نماز و روزه و خوبی خودش هیچ فایده‌ای براش نداره، این غرق میشه میره، چون اشتباهی تو کشتی اشتباهی سوار شده. از اون طرف او ولو ضعف‌های هم داره، ولی تو کشتی خوبی سوار شده، نهایتاً به ساحل نجات میرسه. بعد میفرماید که عرش اوصاف است و این عرش، عرش اتصاف. لذا میفرماید تخلقوا به اخلاق الله، در بحث اتصاف تخلقوا به اخلاق الله باید متصف شد به این معنا. پس قوائم عرش قلوب جمله است، قوائم عرش قلوب جمله آحاد مردمه. این عرش اگر بخواد، توصیف میکنه عایشه آبادی، شما این عرش رو بخواید نگه دارید، یه سری ستونهایی داره دیگه، عمودهایی داره، قوائمی داره، این دلا تکی تکی میستن زیر این عرش و این رو نگه میدارن با هم دیگه. یه دونه ستون نمیتونه نگهش داره، ستون میخواد، خیلی ستون میخواد، به تناسب باری که میخواد این عرش تحمل کنه باید ای پایینش ستون بذارید، به تناسبی که افراد دل میدن و دل میاد پای این عرش، به همون مقدار شما میتونید بار بذارید روی این جامعه و ازش انتظار داشته باشید و ازش تکلیف بخواید. وضعیت ما همینه حالا دیگه. ما حالا چقدر از بار تحول در دنیا رو میتونیم تحمل بکنیم؟ بستگی به این داره چقدر ستون پای نظام جمهوری اسلامی آوردیم، چقدر دل آوردیم. به اندازه‌ای که ما دل آوردیم پای این عرش نظام، به همون اندازه میتونیم بار تحمل بکنیم. امام خدا رحمت بکنه ایشون رو یه تدبیری کرد، یه جمع دل آورد پای این، متحدشون کرد، یه عرشی درست کرد. حالا ما چقدر تونستیم دوباره هر کداممون به تناسب خودمون چقدر دل بیاریم پای این انقلاب، و همون مقدار میتونیم بگیم آقا رو این کشور اثر گذاشتیم، رو اون کشور، رو این جامعه، روی اون جامعه. ولی همینه دیگه، ما اگر عرش خودمون رو سست کردیم، این دلایی که باید بیاد پای این عرش نیاوردیم، اشتباه داریم میکنیم، فکر میکنیم دیگران رو میشه مثلا با کار فرهنگی و تبلیغ و چهار تا دوره و اردو مثلا دلای دیگران رو آورد پای کار نظام و انقلاب و اسلام و اینها، بعد این انقلاب بخواد الهام بخش بشه، بار تحمل بکنه، باید دل بیاریم پای این کار، فکر باید بیاریم، مغز باید بیاریم، انگیزه ها رو باید بیاریم، باورها رو باید بیاریم پای این اتفاق. این خیلی سخته. چطور توی ساختمون درست کردن یه ستون سخته؟ میخوای کلی سقف بذاری روش، کلی بار میکنی، مثل یه آدم رو اینجوری ستونش کنی برای انقلاب. یه وقتی شما یه آدم درست میکنی زیر بار انقلاب نمیذاریش، میذاریش کناری، به درد نمیخوره. یه چه پفکی درست میکنن، حالا فکر میکنن یه هیئتی، یه هویی، یا هایی، یه عده جمع شدن، یه شلوغ، اینها ستون نمیشن برای انقلاب، برای اسلام ستون نمیشن. ما یه کاری باید بکنی اینا ستون بشن، بتونن بار تحمل بکنن، تکلیف تحمل بکنن، وظیفه تحمل بکنن، قائمه بشن، به تعبیر آقای شاه‌آبادی قوائم این عرش بتونن بشن. اگر اینطور شد میفهمیم که درست داریم کار میکنیم، ستون سازی داریم میکنیم برای انقلاب، عمود سازی داریم میکنیم. حالا خودمون هم هست دیگه، خودمون هم چقدر عمودیم، قله دیگه، حالا خودمونیش چقدر پایه‌ایم. من داشتم تعامل میکنم، گفتم این شوخیه ظاهرا بحث جدیه، ما فکر میکنم این بیشتر یه اصطلاح عامیانه است که آقا شما چقدر پایه‌ای. دیدم این خیلی حرف با معرفت و با مرامی هم از اتفاقا که شما چقدر پایه‌ای واقعا. حالا یه جوری دیگه قبلا تفسیرش میکردیم، حالا احساس کنم یه تفسیر عرفانی خوبی هم میشه از این قضیه داشت که واقعا چقدر پایه‌ای ما خودمون. حالا من یه چیز دیگه هم به نظرم آمد، گاهی وقتا دلها برای هم دیگه پایه میشن، یه کسی پایه دلای دیگه میشه، یه چیزی ایجاد میشه ستونای لرزان دیگر رو محکم میکنه. اینم اتفاق مهمیه. یه تعابیری هم آقا راجع بعضی از مجموعه نهادها دارن، مثلا چنین تشبیه آقا برای سپاه دارن، میفرماد در انقلاب چیه تعبیرش های زاره، هر چی بشه به ستون سپاه گره میذاره. یه تعبیر اینجور داره آقا که هر
ستونهای لرزان رو به ستون سپاه
این یه تعبیر عجیبی آقا داره که مثلا ما یه ستون خیلی محکم داریم تو این نظام، چیزایی که احساس میکنیم سست یا لرزانه به این ستون گره میزنیم. این ببینید ولی یه خدا احساس میکنه یه ستون محکم داره چقدر دلش رو گرم میکنه، جایی که احساس میکنه خلل هست میکنه یه ستون محکم داره. این قاعده الهیه کلنا، این قاعده در کل عالم همینجوری هست. حالا مهم اینه که ما خودمون چقدر پایه ایم و ستونیم که ولی خدا، خدای متعال، اولیا به ما اعتماد کنن، به ما گره بزنن دیگران رو یا سایر مسائل رو، و دیگران به پشتگرمی و به عقبه، به این عقبه بتونن اعتماد بکنن، تکیه بدن به این عقبه. خیلی توی جمله میتونیم هم خودمون رو بشناسیم، هم خودمون رو ارزیابی بکنیم، هم به معنای واقعی کلمه ببینیم چقدر ستونیم برای این عرش و چقدر ستون ایجاد کردیم، چقدر عمود ایجاد کردیم به معنای واقعی کلمه، چقدر نقش داشتیم در این موضوع. که بعد در معرفت بعد آقای شاه‌آبادی که میفهمید یه بخشی از اینا اعطایی هم هست، البته اینا همش مال غرور نگیرمون که مثلا حالا ما مثلا من چقدر قویم، چقدر ستونم، چقدر میفهم. اصلا یه موهبته، یه بخش قابل توجه موهبت‌های الهیه که من چقدر تونستم جلب موهبت بکنم برای خدای متعال. بعد میفرماید که معرفت ثانیه به حکم تشبیه معقول به محسوس، چون هر قائمه و رکنی در عالم ملک مرکب است از اجزا و درجاتی، همچنین قائمه عرش اخوت نیز دارای اجزا و درجاتی است، ولی آنجا مرکب از جسمانیت و اینجا متصف است به روحانیت. بر تقدیر اخوت و برادری، این عرشی که باید ایجاد بشه هم قواعد جسمانی داره، هم قواعد روحانی داره، هم الزامات مادی داره که یه تو روایت اشاره کرد که مثلا باید بری کمکش کنی، حمایتش کنی، فقر داره، یه سری موارد این چنینی برشماری کرد، هم یه سری الزامات معنوی داره. یعنی همطور که شما توجه میکنید به الزامات مادی، این که مثلا برادرت نبایستی مثلا فقرش او رو نباید مستحصل کنه، تو نباید بی تفاوت باشی، کمکش بکنی، چنین چنان، این که درسته، ولی این که شرط لازم، شرط کافی نیست که. تو الزامات معنویشو هم باید فراهم کنی، چه خدمتی به ایمانش کردی، به اعتقادش، به باورش، به ارزشهاش، به روحش، الزامات معنویش هم باید فراهم بکنی تا این قاعده اخوته و عرش اخوته درست بشه. عرش اخوت صرفا با تأمین مادیات درست نمیشه. شما برو بهترین نمیدونم اردوی جهادی هم برو بهترین چی هم بساز، خب رفتی ساختی خونه، ساختی چی، ساختی اینها، ایمان این مردم هم درست کردی، کار کردی که حالا بله، این که مثلا اینا یه چیزایی گولشون میزنه، میبینن مردم تشکر میکنن ازشون، آقا خدا خیرتون بده، چقدر ذهن ما نسبت به انقلاب اسلام خوب شد و خیلی ما ذهنیت میگن الحمدلله درست شد، ما دیگه همه باورها و اعتقادات با درست کردن این کاره همه چی حل شد. اینطور نیست. بله درسته، یه ذهنیت مثبت و یه تصویر مثبتی از یه بچه حزب الله انقلابی اینا براش اونجا، اینم خوبه، ولی این یه جورایی پیوسته همون کار مادیه. یه کار اساسی داره، شما باید بنیادین و اساسی این آدم رو مستحکم بکنی، مثل خونش، مثل همون کاری که کردید، یه استحکامی ایجاد کردی، بنایی ایجاد کردی. ما این بچه‌هایی که رفتن کرمانشاه، بچه‌های طلبمون کار می‌کردن، میگفتم که سخت‌تر از این خونه‌ای که دارید می‌سازید، سخت‌ترش باید ایمان و باورهای آدمان هم طور آجر به آجر بذارید و ببرید بالا، اعتقادات و باورهاشون رو باید درست بکنید. لذا می‌فرماید هم باید ابعاد مادیش رو توجه کرد و هم ابعاد معنویش رو. بعد یه مثال خیلی ساده آقای شاه‌آبادی می‌زنه، خیلی برای من عجیب بود، کلی ذهنم رو مشغول کرد. این چه مثالش ساده است، تلقی میشه یه باره بحث از مثلا از عرش میاد به فرش، ولی یکم تأمل بکنیم می‌بینیم نه، یه سری تو این مثال سادهش وجود داره. می‌فرماید که در معرفت سوم، درجه اولا قبول هدیه نمودن، خصوصا اگر کم بوده باشد. هدیه رو قبول بکنید، قبول هدیه نمودن خصوصا اگر هدیه کمه. کشف کند از محبت و انسانیت. این که شما قبول میکنید هدیه رو نشون دهنده انسانیت شماست و نشون دهنده محبت شماست. یه بار خدمت آیت الله جزائری جایی رفتیم، یه بنده خدایی میخواست بلندش پذیرایی بکنه، من گفتمش آقا زحمت نکشید. حاج آقا به من گفت ساکت. او که رفت گفت جلوی احسان ایشون رو به مهمان نگیر. چرا این کار میکنیم؟ آقا نکن، زحمت نکش، فلان. هدفمون نیست به زحمتش بندازیم، ولی ایشون داره به یه وظیفه عمل میکنه، وظیفه‌شو مختل نکن. تو وظیفت اینه که قدرشناس باشی، قدرشناسی کن از این خدمتی که داره بهت میکنه، جلوی انجام وظیفه‌شو نگیر. قبول هدیه نماید، این که هدیه هم کم باشه فان الانسان لا يرد الاحسان. نمیدونم، من روایت رو ندیدم، حالا نتونستم سندش هم پیدا بکنم، فرصت بشه سندش رو پیدا بکنم. کسی که احسان رد میکنه طبق این روایت چیه؟ اصلا انسان نیست. فان الانسان لا يرد الاحسان. احسانی که به کسی میشه باید بپذیره این انسانیته، و چون رد کند بدون جهت عقلایی دلیل بر عدم انس و خروج از انسانیت و اتصاف به فرعونیت است. لا يرد الاحسان الا الحمار. اینم که دیگه خیلی تند و تیز روایت. و البته چنین کسی که متخلق است به اخلاق الهی که قبول کننده اعمال بندگان است، اگرچه کم بوده باشد. آها، اینجا حل شد برای من این تیکه. میفرماید که این احسانه، پذیرفتن این احسانه، تخلق به اخلاق الهیه، خب، که قبول کننده اعمال بندگان است ولو قلیل. این از خلق خداست، این از اوصاف خداست. فی الواقع داره میگه بیا خدایی بکن. شما با این رفتارت خدا داره یه چیزی بهت یاد میده که بیای خدایی بکنی با این عملت. یعنی انسان به تعبیر ایشون به معنای واقعی کلمه بشو، که بعد میفرماید اگرچه کم بوده باشد مثل رفتار خدای متعال، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. که یا من یقبل الیسیر، معرفت 4 انشاءالله جلسه. السلام علیکم و رحمت الله.